استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی بلال نبی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
اظهارات تازه حکومت افغانستان در مورد جنگجویان تسلیم شده داعش و نحوه برخورد با آنها، بازداشت یک تن در ولایت کنر با مقدار زیاد مواد انفجاری برای حملات تروریستی و قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ایران را اعلان می کند. با سلام و روزتان خوش شنونده های گرامی، توجه کنین به تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید با جنگجویان داعش به حیث اسیران جنگی برخورد خواهد شد. آقای عبدالله که امروز قبل از آغاز جلسه شورای وزیران با خبرنگاران صحبت می کرد گفت جنگجویان داعش در نتیجه فشارهای قوای امنیتی افغان وادار به تسلیمی شدند. حدود 250 داعشی هفته گذشته در ولایت جوزجان بعد از درگیری‌های شدید با طالبان و نیروهای حکومتی تسلیم شدند. پلیس در ولایت کنر یک تن را با 172 کیلوگرم مواد انفجاری بازداشت کرده است. جنرال حق نواز حقیار، قمندان امنیتی کنر، امروز بر رادیو آزادی گفت که این فرد دیروز در ولسوالی خاص کنر هنگام بازداشت شد که در یک موترسایکل زرنج مواد انفجاری، بمهای دستی و بوتهای نظامی را انتقال می داد. به گفته وی تحقیقات در این مورد ادامه دارد. کمپاین واکسین حدود 10 میلیون طفل امروز آغاز شد و جریان دارد. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، در این مرحله واکسیناسیون بیماری پولیو یا فلج اطفال که 5 روز ادامه می‌یابد، حدود 9 میلیون و 900 هزار طفل زیر سن 5 سال واکسین می‌شوند، ولی 1 میلیون و 200 هزار طفل در مناطق ناامن، جایی که واکسینران با آنجا رفته نمی‌توانند، بدون واکسین پولیو باقی می‌مانند. حال هم چند خبری از جهان. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا می گوید که قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ضد ایران به شمول محدودیت‌های پولی را اعلان خواهد کرد. آقای پومپیو روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که آمریکا تحریمات را علیه ایران دوباره وضع می‌کند. ایالات متحده پس از آن در زمینه از سرگیری تحریمات بر ضد ایران تصمیم گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می امسال آمریکا را از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون ساخت. مقامات ایالات متحده می گویند که دولت ایران از روز سه شنبه دیگر قادر نخواهد بود که دلار آمریکایی را خریداری کند و تحریمات بر صنایع ایران به شمول صادرات قالین این کشور وضع خواهند شد. وزارت خارجه عربستان سعودی می گوید این کشور به هیچ کس اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمی دهد. این اعلان وزارت خارجه عربستان سعودی دیروز بعد از آن صورت گرفت که سفارت کانادا در ریاض خواستار رهایی یک فعال حقوق بشر از زندان شد. وزارت خارجه کانادا در یک اعلامیه از عربستان سعودی خواست که سمر بدوی و سایر فعالان حقوق بشر را فوراً از زندان رها سازد. در اعلامیه وزارت خارجه سعودی همچنان گفته شده که این کشور تمام روابط تجارتیش را با کانادا به حال تعلیق قرار می دهد. وزارت خارجه آمریکا چارلز دفتر روسیه را در واشنگتن احضار کرد و در مورد آنچه تلاش‌های روسیه از طریق شبکه اجتماعی برای ترویج خشونت و ایجاد درز در جامعه آمریکا خواند اعتراض کرده است. هدر نوبرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک پیام در توییتر نوشت که ویز میچل، معاون وزارت خارجه امریکا، دیمیتری جارینوف، چارلز دفتر روسیه را احضار کرد تا در مورد تلاش‌های کرملین با استفاده از شبکه اجتماعی در زمینه ترویج خشونت و ایجاد درز در امریکا و وضاحت بخشد. وی در ادامه نوشته است که ایالات متحده این مداخله خشونتبار را تحمل نخواهد کرد. و خبر آخر که شمار قربانیان زلزله دیروز در اندونزیا به حداقل 140 تن رسیده است. زلزله به شدت 7 درجه ریشتر دیروز جزیره لومبوک اندونزیا را تکان داد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود.
نحوه برخورد با مسئله تسلیمی این گروه توجه مقامات امنیتی را می خواهیم. وقتی که یک فرد تروریست تسلیم می شود، برخورد با او باید متناسب با اون وضعیت.
در انکشافات مهم منطقه و جهان، روابط عربستان سعودی و کانادا را دنبال میکنیم. ریاض به سفیر کانادا دستور داده است که از عربستان سعودی خارج شود. کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان میدهد که در انتخابات آینده کسی نمیتواند دوبار رای دهد.
بسیار سخت خواهد بود که او را کسی شستشو کنه، پاک کنه و بتانه دفعه دوم رای بده، چون یک رنگش به لیزر شاید شناسایی شد و یک رنگ دیگه شان رنگ روشن بچشون دیده خواهد.
فعالان مدنی تخار از افزایش ناامنی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.
با گذشت هر روز طالبان نفوذ پیدا می کنند و مردم این ولایت تخار به کلی از این ناحیه نگران است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، حق من رأی من را فراموش نکنید، با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز جلسه شورای وزیران به خبرنگاران گفت افراد وابسته به گروه داعش بنابر فشار نیروهای امنیتی افغان به حکومت تسلیم شدند. از سوی هم سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید ادعاهایی که بالای افراد تسلیم شده داعش وجود دارد بررسی کند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل می‌شنویم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تسلیمی افراد وابسته به گروه داعش در شمال کشور بدین معنا نیست که از جنایات آنها چشم پوشی شود. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز جلسه شورای وزیران به خبرنگاران گفت با احترام به حقوق انسانی و بشری با افراد تسلیم شده داعش مانند یک صلح کننده نه بلکه مانند اسیر جنگی برخورد می شود.
تعداد از نیروهای داعش تسلیم شدند که با اونا بایسی اسرایی که در جنگ دستگیر شدند در خود میشه. نحوه برخورد با مسئله تسلیمی این گروه توجه مقامات امنیتی را میخواهیم. وقتی که یک فرد تروریست تسلیم میشه، برخورد با او باید متناسب با نوع وضعیت باشه و از اولین لحظه باید با اون شدیدترین تدابیر امنیتی چشا با اونا برخورد شود.
هفته گذشته پس از فشارهای نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی در زابه ولایت جوزجان 245 تن از افراد وابسته به گروه داعش به رهبری مولوی عبیب الرحمن و نعمت الله معاون وی به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. باشنده های ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفتند که افراد وابسته به گروه داعش در شمال کشور بالای آنها ظلم کرده و همچنان پول و اموالشان را به زور گرفتند. رئیس اجرایی به باشنده های جوزجان اطمینان داد که افراد تسلیم شده داعش تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می گیرند. از سوی هم لالگل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید ادعاهایی که بالای افراد تسلیم شده داعش وجود دارد آن را بررسی نماید.
کچیر تا پا دل خلکو بندی دی محل خلکونا یا دی نور چا دی خوانه کما دعواشتون ولری که اغا جنایی وی او که اغا حقوقی وی نو دولت دینا دفاع نشی کوله او دی اغیر دی پار اروان محاکم یا ارگان نچکن دی باید ده هغه چا چې ادا لري هغه ادا وچیری د قوانینو پرانا کی او خپل فیصله ور باندې.
عبدالله از مسئولین امنیتی خواست تا با در نظر داشته وضعیت باید با افراد تسلیم شده داعش برخورد صورت گیرد و از هنگامی که آنان تسلیم شدن باید تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داده شوند. مقامات امنیتی پیش از این گفتند که افراد تسلیم شده داعش را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید با این افراد باید حساب و کتاب شود. فرشتندار، رادیو آزادی کابل.
از سوی هم شماره کارشناسان حقوقی می گویند اگر افراد وابسته به گروه داعش بنابر فشار تسلیم شده باشند باید به جزای اعمالشان برسند، اما اگر به پروسه صلح پیوسته باشند باید با آنها برخورد صورت نگیرد. همکارم فرشته ندا، خبرنگار ما در کابل، مصاحبه را با سبحان مصباح، یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی انجام داده و در آغاز از وی در مورد اینکه چگونه با این افراد برخورد صورت گیرد پرسیده است.
این موضوع ارتباط میگیره به حکومت اگر تشخیص قسمی باشه که گویا اینا به اساس فشارها تسلیم شدن، پس اینا به اساس حقوقی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیره، چون اینا عضویت گروه های مسلح غیر مسئول و سازمان های تروریستی را دارند و اینا به می اساس باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. ولی اگر قرار به این باشه که اینا به پروسه صلح رو آورده باشه، باز یک بحث جداگانه است. اینجا موضوع حق الله در نظر گرفته نمیشه، چون پروسه صلح یک پروسه ضروری است. ولی حق العبد، کسایی که ادعای عبدی داره، کدام جرم شخصی را علیه یک شخصی ارتکاب یافته شده باشه، در اون صورت بازش خاص میتونه که اقامه دعوا کنه در برابرشان. ولی اگر به اساس فشار باشه، مسلماً که نیاز است تا در برابر همچو افراد روند قانونی صورت بگیره و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره، تا خدا نخواسته با فرهنگ معافیت روبرو نشیم و بی‌عدالتی به کشور به هموطنان دیگه ما رخ نده.
بله، چنانچه بعضی ادعاهایی هم وجود داره که مردم محل و جزاست از یا شاکی بودن، گویا امراض یا برخورد بسیار خراب کردن. بنابر گفته های مردم محل چگونه باید امراض یا برخورد کنه حکومت؟
خب مردم محل در صورتی که مدعی باشند در خصوص هر نوعی از جرایمی که توسط از اینا ارتکاب یافته، اونا حق دارن که دعوا بکنن، اقامه دعوا بکنه با سارنوالی من حیث یک اداره مستقل و اساس ماده 134 قانون اساسی و تحقیق و اقامه دعوا را علیه از اینا میتونن که اقامه بکنن. و از لحاظ حقوقی به هیچ عنوان هیچ نوع صلح و مصالحه‌ای که صورت میگیره مانع دعوای حق العبدی شده نمیتونه، او اگر مدنی باشه یا هم حق جزایی باشه. به هر حالتش این مردم میتونن که ادعا بکنن در برای از این مردم، منتها اثباتی از این دعوا به دوش فارنوال و شخص مجنالهی که ادعا کرده می باشه.
مثلا اگر به نظر شما اگر یا مثلا بخشیده شوه و کدام مثل از اینکه یک فردادی با پروسه سال پیوسته همچی یک برخورد صورت بگیره، شما چی فکر میکنین که چی عواقب در پی خواهد داشت؟
در صورتی که اینا به اساس فشارها تسلیم شده باشه، در این صورت اگر از طرف حکومت ارفاق صورت میگیره و انعطاف پذیری و معافیت صورت میگیره، من فکر میکنم که بزرگترین بی‌عدالتی در برابر مردم است، به خاطر که با هر کس مدارا، ولی با گروه تروریستی که زیر نام داعش در افغانستان فعالیت میکنه اگر مدارا صورت بگیره، یقینا مردم از یک طرف حالت مهیب و ترسناکی را به خود خاطر گرفت و از طرف دیگه نسبت به دولت بی باور میشه، فاصله ها بین مردم و دولت ایجاد خواهد شد.
سبحان مصباح، کارشناس مسائل حقوقی، درباره چگونگی تعامل با افراد وابسته به گروه داعش ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. عربستان سعودی سفیر کانادا را اخراج کرده است. گزارش در این باره داریم، ولی در این قسمت برنامه همکارم آرزو غیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در صادرات این کشور افزایش چشمگیری به وجود آمده است. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت که این موضوع مژده خوشی به افغان‌ها است. هرچند وی درصدی دقیق افزایش صادرات را واضح نساخت، اما خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در مقایسه با سال گذشته صادرات عمومی 36% و صادرات میوه تازه و سبزیجات 50% افزایش یافته است. افغانستان هم اکنون به کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه، دبی، امارات، هند و پاکستان صادرات دارد. در ولایت نیمروز شماری از زعفرانکاران آموزش داده شد. وزارت زراعت و مالداری میگوید در ولسوالی های خاشرود، دلارام و زرنج به 40 تن از زعفرانکاران که در نظر است تا سال جاری با آنان قطعه های نمایشی زعفران داده شود، برنامه های آموزشی راه اندازی شد. به نقل از دفتر رسانه های این وزارت، در این برنامه آموزشی به اشتراک کنندگان آماده ساختن زمین برای کشت زعفران، آبرسانی، جمع‌آوری حاصلات و در مورد پروسس این محصول آموزش داده می شود. وزارت زراعت می گوید که این چنین برنامه ها می تواند روی اقتصاد دهقان و به خصوص تولید کنندگان زعفران تاثیر خوبی داشته باشد. و حالا هم توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری برنج سیمین سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، 1 لیتر پترول 55 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 40 پول، 1 یورو 80 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 591 افغانی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. عربستان سعودی میگوید سفیر کانادا را از ریاض اخراج کرده و روابط تجارتیش را با این کشور به حالت تعلیق درآورده است. مقامات عربستان بالای اوتاوا اتهام وارد کردند که در امور داخلی این کشور مداخله کرده است. همکارم آرش هماین را با خود در استودیو داریم که موضوع را دنبال کرده است. مانده نباشید.
زنده باشین. سلام و درود بر شما و شنوندگان.
خب جزئیات از چی قرار است؟ تنش‌ها چرا آغاز شد و عربستان سعودی کانادا را به چه نوع مداخله متهم می‌کنه؟
تنش‌ها زمان بین عربستان سعودی و کانادا آغاز شد که وزارت خارجه کانادا خواستار رهایی یک فعال حقوق بشر از زندان شد. وزارت خارجه عربستان سعودی ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفت که کشور سلطنتی به هیچ کس اجازه نمیده که تا در امور داخلیش مداخله کنند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که عربستان سعودی همه روابط تجارتیش با کانادا به حالت تعلیق قرار میده و در ضمن اتخاذ سایر اقدامات نیز محفوظ نگه میکنند. و این در حالی است که شاهزاده محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی تاکید میکنه که روابط عربستان سعودی را با سایر کشورهای جهان بهبود میبخشه و سیستم اقتصادی محافظه‌کار عربستان سعودی را برای کشورهای خارجی بازخواهد کرد.
خوب کانادا از عربستان چه تقاضا کرده که باعث خشم مقامات سعودی شده؟
طوری که قبلا هم اشاره کردم، وزارت خارجه کانادا روز جمعه گذشته در مورد دستگیری های اخیر خانم ها و فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی به شمول زندانی شدن سمیر بدوی برنده جایزه حقوق جندر یا جنسیت ابراز نگرانی عمیق کرد. رایف بدوی برادر سمیر بدوی هم که یک وبلاگر بود در سال 2012 میلادی به جرم اهانت به اسلام به 1000 شلاق و 10 سال حبس محکوم شد و فعلا زندانی است. وزارت خارجه کانادا در یک اعلامیه از عربستان سعودی خواسته که سمیر بدوی و سایر فعالان حقوق بشر از زندان رها کنند. همچنان یک سخنگوی وزارت خارجه کانادا دیروز در اوتاوا گفت که کانادا در مورد اقدامات عربستان سعودی نگرانی جدی دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch هم در بین افرادی که اخیراً توسط مقامات عربستان سعودی دستگیر شدند، از سمر بدوی و نسیمه سعده نام گرفته که از سالها به ایسو ایدو خانم به خاطر حقوق بشر و حقوق زنان من جمله حق رانندگی زنها مبارزه می کنند. این در حال است که فعالان حقوق بشر و آزادی های فردی در عربستان سعودی میگن که تا هنوز هم زنان در این کشور با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز، همکارم آرش همایون از انکشافات اخیر در روابط عربستان سعودی و کانادا گزارش داد. عربستان سعودی سفیر کانادا را اخراج کرده است و روابط اقتصادی خود با این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می دهد که در انتخابات آینده کسی نمی تواند که دو بار رای دهد. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این زمینه پروسیجرهای شفافی وجود دارند. همکارم نسیم شفق در این مورد با وی گفتگو کرده و در آغاز از وی درباره ثبت نام رای دهندگان پرسیده است. او در پاسخ چنین می گوید:
جای خوشی است که این تا 9 میلیون رسید، ولی اگر قسمی که اتهام است، اگر این اتهام واقعا حقیقی می بود، آله باید این در 25 میلیون می رسید، در 22 میلیون می رسید، نه در 9 میلیون می آن. یک مسئله دوم، ما چند بار اعلان کردیم، بازم میگیم که ما فرصت می خواهیم تا به مردم افغانستان ثابت بسازیم که این لیست پاک است. مکانیزمایی که است در پیشوری داریم و همین امروز هم بحثای شد که یکی خوب مسئله دیتا انتری است که تا چیزی کم 2 میلیون مردم داخل سیستم دیتا انتری شدن، وقتی لیست ما تکمیل میشن همین جعل و تکراری ها را یک تعدادش همین سیستم خود دیتا انتری ما میکشه. دومی که امروز دو کمیته موظف شد که یک کمیته از نماینده های کمیسیون مستقل انتخابات و اداره تذکیره که اینا با هم بشینن امو مسائل تکنیکی را پیدا بکنن، چطور امو نفرای هوایی خیالی و جعل و تزویر کرده اونا را بکشه با کمک اردوی داره. دیگه کمیته که ایجاد شد نماینده های امنیت ملی، لوی سارنوالی کمیسیون و اداره تذکیره که چهار نماینده هم میشینن امو ادعایی که در جای موجود است اونا را امو اصل از بدل یا تقلب از اصل او را پیدا بکنه. مسئله دیگه که داخل ما بخیر ما لیست فهرست ابتدایی را چاپ میکنیم و مراکز کل ولایت روان میکنیم و برای یک هفته اونجا میباشه، مردم حق داره که اعتراض بکنه و شکایت بکنه. اونجا هم امی سیستم و قسمی است که رقابت است، خوشبختانه اونجا رقابت ها بین کاندیدا است. اونا یک کاندید نمیگذاره که کاندید دیگه در یک جای رای بیشتر بگیره و از تقلب بگیره، از اون خاطر سری لیست اعتراضات میشه، شکایت میشه و دوباره بیان با این اعتراضات به کمیسیون مرکزی. ما دقیقاً که یعنی کسایی که اعتراضات از هوایی است، خیالی است، جعلی است، تکراری است، اینا رو همش از لیست پس حذف میکنیم و در آخر روز یک لیست شفاف پاک به مردم افغانستان ایراد خواهد کرد.
بعضی کسایی است که دو تذکره داشته باشه، دو بار استیکر زده باشه مثلا در دو مرکز، اینا در روز رای دهی سوال مردمی است که میشه که در یک مرکز یک بار رای بدن، برند مرکز دیگه بار دیگر از دیگه تذکره خود رای بدن، این چقدر امکان داره، چقدر جلوگیری
خواهد؟ اول یک مسئله خوب شده اشاره کردین، یک مسئله ای که اول این مراکز بسیار نزدیک نیست، دومی که امروز شاید ازدحام زیاد باشه و امو پروسیجر هم قسمه شده که نمیتونه بسیار مردم از اعلام دم یک روز یک مرکز رای بدن. مسئله سومی که امو رنگی که ما این بار استفاده میکنیم دو نوع رنگ خواهد بود و از رنگ های بسیار کیفیتی بسیار بالا برخوردار خواهد خواهد بود که بسیار سخت خواهد بود که او را کسی باشد شروع کنه پاک کنه و بتانه دفعه دوم رای بتا، چون یک رنگش به لیزر شاید شناسایی شود و یک رنگ دیگه هم رنگ روشن و به چشم دیده خواهد شد. میکانیزمی است که انشاءالله جلوگیری میشه که یک نفر نتانه در بیشتر از یک جای در دو جای سه جای بتانه رای بتا، چون مراکز هم دور از بسیار نزدیک نیست با یکی دیگه.
در مجموع از پروسه انتخاباتی اگر موضوع نظارت مطرح میشه، نظارت از احزاب، از جامعه مدنی و از نهادهای ناظر انتخابات چگونه است و چگونه خواهد باشه؟
مطابق قانون اونا حق دارن که از همه پروسه‌های انتخاباتی نظارت بکنن و کمیسیون مستقل انتخابات همیشه دعوت کرده و استقبال میکنه هر نوع نظارتی که یا خواسته باشن، ما زمینه سازی میکنیم تا این پروسه قابل قبول و شفاف باشه. از این خاطر ما همیالم دعوت میکنیم هم به ناظرین بین ملی بین المللی که به از این پروسه دعوت نظارت بکنن تا مردم افغانستان و ناظرین قناعت بکنن.
کارایتون که پیش رفته طبق متقسیم اوقات پیش رفتن، راضی هست در کارهایتان تا هنوز عقب ماندگی یا پس ماندگی نیست؟
خوشبختانه تا این مورد به غیر از یک موردی که حال اشاره میکنم، همه امورات مطابق تقویم تا حدی پیش رفته و چیزی نشده که او 28 میزان متاثر بسازه. غیر یک موردی که متاسفانه لیست باید در تاریخ 10 لیست و یافته های کمیسیون شکایات، این باید تا تاریخ 11 و 10 به ما میرسید تا یک روز ما تعیین شماره و صفحه میکردیم به کاندیدا و بعد از اون لیست نهایی را اعلان میکردیم. چون ما ایره خارج از افغانستان اوراق حساس را چاپ میکنیم و 35 روز در بر میگیره. ما امیدوار هستیم که هرچی عاجل کمیسیون شکایات یافته های خود با همون لیست ما عاجل دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کنه تا ما او را نهایی و اعلان بکنیم.
سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، درباره چگونگی رای‌دهی در انتخابات آینده معلومات داد. فعالان جامعه مدنی و باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار از ناامن شدن برخی از ولسوالی های این ولایت سخت نگران هستند و از حکومت می خواهند که درباره توجه کند. اجمل آرین از منطقه گزارش می دهد.
گسترش نامنی ها در برخی از ولسوالی های تخار باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. گرچه چند سال پیش تخار یکی از ولایت های امن کشور در زون شمال شرق شمرده می شد، اما با گفته برخی از فعالان مدنی و باشندگان تخار که در طی چند سال اخیر حضور گسترده مخالفان مسلح حکومت در برخی از ولسوالی های این ولایت و علاوه بر آن حضور یافتن افراد مسلح غیر مسئول در ساحات زیر اداره حکومت، زندگی آرام ساکنان این ولایت را نارام ساخته است. بر اساس گفته های آنان که در این چند ماه اخیر یک بار دیگر تحرکات مخالفان مسلح حکومت در برخی از ولسوالی های این ولایت افزایش یافته و سبب بجاشتن صدها خانواده از قرا و قصابات شده و علاوه بر آن ساکنان شهر طالقان مرکز ولایت تخار را نیز نسبت به آیندهشان سخت نگران ساخته است. صادق قاضی، واثق احمدی و نصرالله ابراهیمی سیتنی از فعالان مدنی تخار در پیوند با وضع امنیتی این ولایت بر رادیو آزادی چنین گفتند:
وضعیت ساحه‌های ولسوالی تخار به خصوص ماورای کوکچه، عطایش کمیش، ساحه نمکاب، اینها با گذشت هر روز طالبان نفوذ پیدا میکنند و مردم این ولایت تخار به کلی از این ناحیه نگران است.
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده رئیسه و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به اهمیت ولایت تخار داشته باشن که یک ولایت امن بود روز به روز به ولایت ناامن تبدیل شده رئیسه و در اینجا نیروهای امنیتی بیشتر بسازه برای نیروهایی که در داخل در رهبری پلیس و نیروهایی که در ولایت تخار حداقل از خاک از ولایت دفاع میکنه یارا بیشتر افزود بده.
از حکومت مرکزی میخواهیم که هر چه زودتر عملیات گسترده را به خاطر آزادسازی مناطق زیر اداره طالبان برآورده.
این فعالان مدنی میگن که بیش از 4 سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما در این مدت زمان با جز به تفاوتی اختلافات درونی، بدتر شدن وضع امنیتی، بی‌اعتمادی، فقر و بیکاری، مهاجرت و مشکلات اقتصادی چیز دیگری نصیب مردم نشده است. از جانب هم مسئولان امنیتی تخار میگن که نیروهای مشترک افغان در این اواخر در برخی از ولسوالی های این ولایت به مخالفان مسلح حکومت ضربات محکم وارد کردند و دیگر این گروه توان تقابل با نیروهای دولتی را ندارد. نظام الدین غوری، آمر امنیت قماندانی امنیت تخار میگوید که هم اکنون در برخی از ولسوالی های این ولایت بر ضد مخالفان مسلح حکومت عملیات نیروهای دولتی جریان دارد.
ما این را میپذیریم که تحرکات دشمن وسعت پیدا کرده، ولی در پاریش نیروهای امنیتی هم توانمندی های خودشان را بلندتر بردن به سرکوبی دشمن، میتونن که به ساز خود اقدامات عاجل را دست بگیرن. دار مثال در رسولی نمکام در سال گذشته در وجه حضرت رسولی امن به حساب میرد و اکنون تقریبا از جمله رسولی های به حساب میره که در وجه دشمن نفوذ پیدا کرده، ولی خوشبختانه که با زمانی که از تگذاری خود آغاز کرده بودن توسط نیروهای مسلح اونجا عملیات انجام شد، تانستن که اونها را صاحب برو.
بر بنیاد معلومات در قد، خوجباهودین، خوجغار، دشتی قلعه، ینگی قلعه و بهارک از ولسوالی های نامن تخار به شمار می آیند که همواره شاهدی درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکمت می باشند که از جمع این ولسوالی ها، ولسوالی های دشتی قلعه، در قد و خوجغار دو سه بار میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح نیز دست به دست شده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
گزارش بود درباره وضعیت امنیتی ولایت تخار که باشندگان شهر طالقان و فعالان مدنی درباره ناگوار بودن آن ابراز نگرانی می کنند. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی به ارتباط انتخابات را می شنوید به عنوان رأی من حق من. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی میگوید با جنگجویان داعش به حیث اسیران جنگی برخورد خواهد شد. آقای عبدالله که امروز قبل از آغاز جلسه شورای وزیران با خبرنگاران صحبت می کرد گفت جنگجویان داعش در نتیجه فشارهای قوای امنیتی افغان وادار به تسلیم شدند. پلیس در ولایت کنر یک تن را با بیش از 170 کیلوگرم مواد انفجاری بازداشت کرده است. کمپاین واکسین حدود 10 میلیون طفل امروز آغاز شد و جریان دارد. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در این مرحله واکسیناسیون بیماری پولیو که 5 روز ادامه می‌یابد حدود 9 میلیون و 900 هزار طفل زیر سن 5 سال واکسین می‌شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید که قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ضد ایران به شمول محدودیت‌های پولی را اعلان خواهد کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی میگوید این کشور به هیچ کس اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمی‌دهد. این اعلان وزارت خارجه سعودی دیروز بعد از آن صورت گرفت که سفارت کانادا در ریاض خواهان رهایی یک فعال حقوق بشر از زندان شد. وزارت خارجه آمریکا 4 دفعه روسیه در واشنگتن را احضار کرد و در مورد آنچه تلاش‌های روسیه از طریق شبکه اجتماعی برای ترویج خشونت و ایجاد درز در جامعه آمریکا خوانده شد اعتراض کرده است. و شمار قربانیان زلزله دیروز در اندونزیا به حد اقل 142 تن رسیده است. زلزله به مقیاس 7 درجه ریشتر دیروز جزیره لومبوک اندونزیا را تکان داد.
تشکر از همکارم از سرغونه منگل. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رأی من، حق من که چالش ها و دستاوردهای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان سال روان به بررسی میگیرد، خوش آمدید. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این برنامه هست. در حالی که هنوز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار نشده، کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سخن میزنه. بحث این هفته ایمون را در پیوند به همین موضوع اختصاص دادیم که آیا کمیسیون مستقل انتخابات توانایی آن را دارد تا در کمترین زمان به 4 انتخابات رسیدگی بکنه و این 4 انتخابات را برگزار بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات میگه فیصله اش را در پیوند به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهایی کرده. گزارشی که همکارم فرشته ندا در این باره تهیه کرده میشنویم.
برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند حکومت به خاطر رهایی از فشارهای جامعه جهانی شماری از جریانهای سیاسی، احزاب و حلقات تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با عجله اعلام کرد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان بدین باورند که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار نگردد.
انتخابات ریاست جمهوری برای افغانستان بسیار مهم، حساس و در این حال پرسش برانگیز است. سیاستمداران افغان در داخل و بیرون نظام به خاطر این نیت حکومت بی‌باور هستند. جامعه جهانی پرسش‌های خود را دارد. به نظر من گپ ساده نیست، یا اینکه انتخابات به تعویق می‌افتد و اگر هم در زمان آن برگزار شود با بسیار مشکلات پیش می‌رود و از عواقب انتخابات آینده ما نگران هستیم.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل سال 1398 خورشیدی برگزار می شود. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون می گوید با در نظر داشت امکانات مالی و تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود که انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری یک جا برگزار گردد. اما یوسف رشید میگوید با در نظر داشته وضعیت اخیر انتخابات ولسی جرگه ممکن بسیار ساده نباشد که کاندیدان بازنده نتیجه انتخابات ولسی جرگه را بپذیرند و این کار بالای انتخابات ریاست جمهوری نیز تاثیر ناگوار میگذارد. ولی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی لازم گرفته شده و این انتخابات در زمان اعلام شده آن به گونه شفاف برگزار می شود. سعید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این مورد ما انقدر تشویش نداریم، آمادگی ها وجود دارد، اما موانع بزرگ که صدر راه ما وجود دارد این است که تاکنون کمک های مالی معلوم نیست، بودجه در این بخش در نظر گرفته نشده است، مشکلات امنیتی وجود دارد. امیدوار هستیم که حکومت به این مسائل رسیدگی نماید. از طرف کمیسیون آمادگی ها خوب است و انتخابات در زمان معین برگزار می شود.
تلاش نمودیم تا در رابطه با بودجه انتخابات نظر حکومت را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما نهادهای امنیتی و دفاعی کشور پیش از این در رابطه با تامین امنیت انتخابات اطمینان دادند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید از لحاظ تکنیکی پس از برگزاری هر انتخابات بعدی آن باید وقت داشته باشد تا برای انتخابات خوب و شفاف اصلاحات به میان آورده شده و آمادگی کامل برایش گرفته شود تا خلاهای انتخابات گذشته در انتخابات جدید تکرار نگردد.
میدومی برنامه خوش آمدید. انتخاباتی که زرکان تحقق دموکراسی پایدار و ابزار تحقق برعایت حق مشارکت سیاسی شهروندان است و بخش عمده ای از خواستهای مردم. بدید مردم این روند به قدر اهمیت داره که با اندک چالش سر راه آن نمیتوان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و در نتیجه یک دموکراسی پایدار را گواه بود. حال این که انتظار مردم از روند انتخابات چه است و چه انتظار دارن از کمیسیون انتخابات با هم میشنویم و بایدامی برنامه باز میگردیم.
اطراف و اکناف تمام ولایت ها بجز از چند ولایت با مشکلات امنیتی مواجه است. فکر نمی کنم که در این قدر مدت کم یا در امی قدر وقت کم حکومت بتانه که به اصطلاح امی پروسه انتخابات را اندازی بکنه و مردم دو اشتراک بکنه. انتخابات اصلا با اساس رای مردم است. تا که مردم رای خود استعمال نکنن هیچ وقت انتخابات صورت نمیگیره. در اینجا مشکل امی است که مردم اشتراک کردن نمیتونه. اکثر اطراف و اکناف تمام ولایت همه رسانه ها هم در جریان است، حکومت هم در جریان است، کل مردم هم همیره میفهمه که اطراف زیر تسلط طالب های مخالفین قرار داره. با این ارتباط باید بگویم که این مسئله شاید وقت زیادی را در بر بگیره و خواهش ما از حکومت همی است که در این باره خوب دقیق تحقیق خود بکنه و بعد از اون زمینه سازی بکنه برای از اینکه مردم در اشتراک بکنه. ورنه ما همی انتخابات شاید داشته باشیم ولی یک انتخاباتی که موفق نبوده باشه، رضایت مردم دو نباشه.
من فکر میکنم انتخابات یک پروسه قانونمند است و معیار قانونی از این 5 سال است که سال آینده عمر حکومت وحدت ملی تکمیل میشه، 5 سالش پوره میشه و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون مسئولیت داره که انتخابات برگزار کنه در ماه عمل سال پیش روی. و در مورد انتخابات ولسی جرگه باید بگویم که انتخابات ولسی جرگه وقتش از پیش تعیین شده، آمادگی‌ها برش گرفته شده و فکر می‌کنم که با برگزاری دو انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات کدام مشکل نخواهد داشت.
بله، اینجا با توجه به خواست مردم و نگرانی‌ها در پیوند به برگزاری 49 انتخابات در کمترین زمان، می‌توان این روند را با دو روایت مختلف به پس گرفت. برگزاری انتخابات بولیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان کم و چالش هایی که سر راه آن محسوس است و همین گونه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی و اطمینانی که کمیسیون از برگزاری انتخابات شفاف و همشمول میته. حال پرسش مطرح میشه که آیا کمیسیون مستقل انتخابات این توانایی را دارد تا 4 نو انتخابات را برگزار کنه در کمترین زمان؟ البته چالش های عمده سر راه این روند چه خواهد بود؟ مهمانان من در این برنامه ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و شاه محمود مل، رئیس اجرایی بنیاد دیدبان شفافیت افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز شما به برنامه. میخوایم در آغاز از آقای سادات بپرسم در نخست که حکومت و کمیسیون بر اساس چه چنین فیصله‌ای کردن که دقل روندهای انتخاباتی که میتونیم بگیم که 4 انتخابات ایران را در کمترین زمان بین چند ماه برگزار بکنن؟ ما در آغاز میخوایم امیره بپرسم.
سلام محبوبی صاحب به شما و به مهمان برنامه شما و به شنوندگان شما. قسمی که شما در جریان هستین، رهبران حکومت وحدت ملی خواستار ازی شدن که کمیسیون مستقل انتخابات روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. در قانون اساسی افغانستان ماده 71 میگن که کمیسیون تاریخ برگزاری انتخابات را حداقل 180 روز قبل از روز انتخابات اعلام می نماید. برگزاری انتخابات فرعی از این امر که مستثنا هستند و فقره دو باز میگن که کمیسیون تقویم انتخابات را حداقل 120 روز قبل از روز انتخابات نشر می نماید. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اعضای جامعه مدنی با نهادهای ناظر و احزاب سیاسی نشست مشورتی داشتند تا نظریات از اینا را بگیرند درباره اعلان روز انتخابات ریاست جمهوری. توافق به این کردند که در سال آینده تاریخ 31 حمل برای انتخابات ریاست جمهوری یک تاریخ بسیار خوب و درست هستند.
ما میخواییم از آقای مل بپرسم که به نظر شما آیا کمیسیون این توانایی را داره که دقل چند روند را همزمان یا همزمان نه در چند ماه پی هم تجربه بکنه با توجه به چالش هایی که سر راه کمیسیون از بابت گویا نبوده یا کمبود بودجه یا امنیت یعنی محسوس است، یا از دیگر طرف انتقادایی که وجود داره پیوسته در پیوند به مشکلاتی که در برابر کمیسیون قرار داره؟
شکر سوالتون. اول از همه خوب ما باید بگویم که یک خبر خوب است، به خاطر از اینکه حداقل این ثابت می‌سازد که کمیسیون با وجود همه بی‌اعتباری که نصیبشان شده در چند سال، اینا دوباره تصمیم گرفتن که آمادگی بگیرن برای برگزاری انتخابات و تاریخ تعیین کنه. یک خبر خوش است. به این معنی است که مردم امیدوار شدن که بعد دیگه و بعد از این کمیسیون آماده گیر. اما از لحاظ امکانات در عمل اگر بسنجیم روی این تصمیم ما میتونم شک داشت. شک به خاطر از این نه که بگویم کمیسیون دروغ میگه، شک به خاطر از این نه که بگویم ما در واقعیت بعضی از مشکلات مواجه هستیم. خب این مشکلات ای است که شما میال کمیسیون در جریان براندازی یک انتخابات است. دو انتخابات میال داریم و این انتخابات طبعا باید به پایان برسه، نتایج اعلان شود، نتایج قبول شود، پارلمان به کار شروع کنه. این کار ساده ای نیست. امیدوار هستیم که انتخابات را بتونیم با موفقیت و با همکاری تمام هم مردم و هم رهبران سیاسی و هم جامعه مدنی به پایان برسانیم و نتیجه مطلوب که همان شروع به کار پارلمان جدید و شروع به کار شوراهای ولسوالی است. انتخابات ریاست جمهوری پی هم به دنبال زیوان به تاریخ 31 هم. واقعیت طوری است که ما فکر میکنم مروا میداره که شک کنم که بتونیم به این تاریخ ما انتخابات، به خاطر از اینکه درست است که نامه 50% آمادگی گرفته شده و 50% آمادگی اون میگن تا لیست رای دهندگان است که وام برای انتخابات پارلمانی تدارک دیده شد، ولی این انتخابات تنها تا لیست نداره، تا لیست رای دهندگان درست است که مراکز رای دهیام تثبیت شد. از همه حوالتر و مهمتر مسائل امنیتی است، مسائل لوجستیکی است، مسائل مالی و کپاش کو طبعا برآورده خواهد شد. دیگه اوضاع و شرایط سیاسی است. آیا تمام کسانی که در انتخابات میخواین شرکت کنن، بوزی انتخابات ریاست جمهوری است، انتخابات پارلمانی هم نیست. طبعا اینجا اون مجیران های بزرگ سیاسی کشور میخواین در انتخابات سهم بگیرن، خود کاندید کنن، برای مطرح مبارزات انتخاباتی ائتلاف تشکیل بدن. اینا باید موافق و در عین زمان کارکرد قبلی کمیسیون و برخورد غیر مسلکی با مسئله اصلاحات انتخاباتی تا 3.5 سال گذشته مردم را بی‌اعتبار ساخته. به این خاطر باور نخواهد کرد مردم
که ما پای هم بریم به طرف انتخابات دیگه.
یعنی حداقل در 6 ماه کمیسیون خاطر است که بین دو انتخابات به این چالش ها و این انتقادها رسیدگی بکنه و بره به طرف انتخابات دیگه.
یعنی چالش های تختبه اگر اینا ظرفیت افزایی کنن اون زمانی که کارمندان کمیسیون امیاله در راه براندازی یک انتخابات است که نتیجهش طالب دست آوردیم. طبعاً این ممکن نیست که ما دو کمیسیون داشته باشیم، کمیسیون برن به طرف تدارک و آمادگی انتخابات بعدی و یک کمیسیون فعلی برن به طرف برگزاری. طبعاً اینا باید فارغ شون از این برن به اون انتخابات. خب از بعد تکنیکی طبعاً این یک کار بسیار سنگین است. اما
میخوایم از آقای زبی بشنوام در این پیوند به این که خود شما چه احساس میکنین چالش های سر راه کمیسیون است در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود و چقدر حداقل کمیسیون مصمم به این است که بتونه به این چالش ها کامیاب شود یا پیروز بده؟
همکاران تکنیکی و مسلکی ما سرزمین موارد کار کردند. دیروزم نشست مشورتی را که با اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر داشتیم، اونا هم برشان امی کل پروسه برشان بسیار خوب تشریح داده شد و برشان گفته شد که واقعا چطور میتونیم ما انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 31 ماه حمل برگزار کنیم و بعد از اینا قرائت داده شد و لیل حمد هیچ کدام رای منفی هم نبودن که کمیسیون نمیتونن به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنند. در پول ازو پیشتر یک موضوع را که ملصب اشاره کردن 50% کارهای مقدماتی انجام داده شد. امیال ما شما میفهمیم که لیست تهیه لیست رای دهندگان که از امی لیست ما شما میتونیم در انتخابات ریاست جمهوری هم استفاده کنیم و این بسیار امرای ما کمک میکنه تا کارهای ما که بسیار، یعنی فکر کنیم که 50% کارهای ما را پیش از پیش انجام دادیم. و در پالی از او موضوع بودجه است که او مسئولیت حکومت هستند که امکانات را برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم بسازد. موضوع امنیت هستند و در پالی از او تشخیص مراکز رای دهی هستند که در انتخابات هم تشخیص میشن و باز هم سر از او مراکز امکان داره که یک تجدید نظر صورت بگیره و یا هم او تحلیل و ارزیابی شوه. یعنی کارهای خیلی که وقت گیر هستند و مشکل هستند او کارا انجام شده و کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که به تاریخ 31 ماه حمل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه.
یعنی حداقل بودجه و نبود امنیت هنوز در برابر شما یک چالش است.
یک مشکل است، اما حکومت همیشه همراه ما همکاری کردن و این مسئولیت حکومت است که بر ما امنیت تامین کنند تا ما بتوانیم در سراسر کشور انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. و موضوع بودجه هم مسئولیت حکومت است و اونا هم تا حال کدام نظر منفی ندادن. همیشه اونا گفتن که مسئولیت هایی را که در قبال پروسه انتخابات دارن اینا به اون مسئولیت های خود میپردازن.
تشکر آقای مل. میخوایم بپرسم انتقاد شما ناظرین پیوسته بر این بوده که حداقل ظرفیت چندان در کمیسیون وجود نداره. حالا اگر انتخابات برگزار میشه با توجه به چالش هایی که خود کمیسیون هم اشاره میکنه، امنیت و کمبود بودجه، فکر میکنین نتایجی که از انتخابات ریاست جمهوری برمیآید چقدر نامزدانی که برنده نشدن به ویژه خود مردم از این نتایج خرسند خواهد بودن یا طرف قناعتشان خواهد بود؟ چطور باور کنن مردم به این نتایج؟
مهمترین مشکل ما میس و کل دستاورد و یا اونمو پیامد انتخابات میست که نتایج قبول. زمانی که نتایج قبول نمیشه شما به این معناست کسانی که از آغاز پروسه در اینجا امید داشتن و شرکت کردن در انتخابات، در مبارزات انتخاباتی و رفتن به طرف انتخابات، زمانی که نتیجه نمیپذیره در حقیقت می تمام دستاوردهای شما صفر. تمام مسئله مهم انتخابات دموکراتیک همی است که طرفین باید نتایج بپذیره. در غیر از اون که نپذیره اصلا تعریف انتخابات و دموکراسی اصلا مختل میشه. این خودش ایجاد یک منازعه های جدید است. در انتخابات گذشته ما متر بود، مشکلی بود که طرفای نپذیرف و نتیجهش اون دیدیم که حکومت فعلی است با چه جنجالایی روبرو. من فکر می کنم اگر حکومت بره به طرف انتخابات در پهلوی ازی که آمادگی میگیره، در پهلوی ازی که میره میگه به طرف انتخابات، یک تفاهم کلی بین کسانی که به خصوص مو کسانی که به حساب سرآمد قدرت سیاسی هستند یا قدرت های اجتماعی سن نمایندگی میکنند و میخوان در قدرت به دست بیارن در انتخابات، اونا تفاهمشان، اونا رضایت شان هم در برگزاری انتخابات و هم در قبول نتایج مهم. اگر اونا به اصطلاح چی منتالیتی شق باشه، یعنی یک ذهنیت غیر دموکراتیک، طبعا اگر قبول نکنه مشکل به وجود میاد. مشکل تخطی و تقلب که در مراکز و ابزارهای انتخاباتی کم و بیش میشه، هم ناشی امی میشه که در سطوح بالا میرن به طرف. مشکل ما اینه است که در پهلوی از اینکه کمیسیون خوب آمادگی انتخابات میگیره، برای زیاد مهم نیست کس قبول میکنه نمیکنه،
اما حکومت به خاطر حمایت سیاسی از انتخابات، به خاطر کامیابی پروسه، باید با تمام کسانی که میخواهد در انتخابات سهم بگیره اونا یک نوع تفاهم کنند که این پروسه را باید کامیاب بسازیم، به واسه ازی که تخریب شود، به واسه ازی که نتایج قبول نشه و منازعه دیگه به وجود بیاد. این بسیار به نظر ما مهمه.
ما فکر نمی کنین نحوه از فشار بوده یا تاکید حکومت بر این که باید انتخابات برگزار شود به نحوه حداقل خود کمیسیون به چالش کشیدن نیست؟
اصلا حکومت باید قبلا این کارو می کمیسیون باید همین انتخابات را کمیال برگزار میکنه، باید 3 سال قبل برگزار، 2 سال و هر سال تاکید میکرد که بسال. به این خاطر اینا خودشان میگن که اعتبار روی کمیسیون از بین رفته و اینا باید دوباره یاد شود. ما فکر میکنم مشکل کلان ما شما تکنیکی تا اندازه خود در کل دنیا در انتخابات، اما مشکلی است که در سطوح بالا رهبران با هم دیگر همکاری کنن که سلامت انتخابات حفظ شود.
فکر میکنین با توجه به چالش هایی که اشاره میشه خود کمیسیون میپذیره که برخی از چالش ها سر رایش وجود داره یا ناظرین انتخابات انتقاد دارن؟ این انتخابات چگونه یک انتخابات خواهد بود؟ ارزیابی شما به عنوان یک ناظر چه است؟
خب اینا طبعا روی مشکلات تکنیکی گپ میزنن، مثلا میگن که مسائل لوجستیک است، مسائل مالی است، پول است، استخدام است، کارمندان جدید است، اینا را زیاد تاکید میکنم. ولی ما باز با مشکلات بیرون تکنیکی که عامل اصلی نمیم جنجال انتخاب.
مثلا چه مشکلاتی؟
مشکلات غیر انتخاباتی مسئله است. شما از ابتدای کار آغاز کار کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی ببینید که مشکل موجود بود تا به آخرم، تا به می آخرم یک جناح قبول میکرد یک جناح نه.
یعنی فکر میکنین با این چالش ها انتخابات آینده چون این چیز را ما شاید خواد بودیم؟
طبعا ما با زیاد مشکلات وجود خواد داشت، اختلافات خواد بود، ولی امیدوار هستیم که درست مدیریت شما و ما بتانیم بریم به طرف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با موقعش و به حکومت بعدی بیای روی کار که حداقل مردم بفهمه که واقعا ما داریم دموکراسی را اگر ناقص هم است خراب هم است میریم تجربه میکنیم، میریم اون رژیم تغییر میخوره، متواد تغییر میخوره.
بسیار تشکر. ما میخوایم بپرسم از آقای زبی که بخیل در برابر کمیسیون انتقادها وجود داره بر این که حداقل از طرف حکومت بالای شما فشار آورده شد تا باید انتخابات تاریخ شب، چقدر این موضوع صحت داره؟
نه خیر، فشار از طرف حکومت نامده سر کمیسیون، حکومت خواستار ازی شدن وی کدام خواست فراقانونی نبودن، از نگاه قانون کدام مشکلی نداره و این وظیفه و مسئولیت حکومت هستن و این کار کمیسیون است که باید پیش از 180 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اینا باید تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را باید اعلان کنن که اینم کار کمیسیون کردن، هم موضوعات تکنیکی شان عملیاتی شان بررسی کردن و به توافق رسیدن تاریخ 31 ماه حمل سال آینده یک تاریخ خوب برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند. ما داریم فعلا در افغانستان دموکراسی را تجربه میکنیم، اما بدبختانه در افغانستان یک فرهنگ بسیار غلطی هستن. اگر ما برنده شدم خب هیچ مشکل نیست، در او پروسه بسیار موفق پروسه است، اما اگر ما باختم و بازنده شدم باز هیچ چیز قبول ندارم، به خاطر که ما در او پروسه نیستیم. کاش که ما شما به او پختگی برسیم و قبول کنیم. وقتی که ما میبازم خب من میفهم، خب صحیح کته خود میفهم که واقعا ما شایستگی از جای نداشتم و مردم سر می اعتماد نکرده، رای برم نداده. بعد اینمی جرأت اخلاقی را باید داشته باشیم و به جانب مقابل خود برای از او باید تبریکی بتیم. اما بدبختانه خیر ما وقت داریم تا مراحل برسیم. ما انشالله تعهد میسپارم که کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر شفافیت انتخابات کار میکنند، به خاطر اعتماد سازی سری پروسه کار میکنند. کمیسیون حال مجبورم هستند که باید به خاطر اعتماد سازی کار کنند. هیچ چیز باید از مردم پوت نباشند. همیشه ما کوشش از این داریم که احزاب سیاسی، نهادهای مدنی در عرصه موضوعات انتخاباتی مشوره کنیم و مشوره از اینا را که خود داشته باشیم تا بتانیم انتخابات درست در آینده داشته باشیم و برای همگی قابل قبول باشه. او بسیار بس خاطر سلامت پروسه بسیار مفید تمام میشه. اما بعضی نهادها یا افراد اشخاص کوشش از این دارن که پروسه ملی را صدمه برسانند. ما شما کدام بدیل دیگه هم نداریم و کمیسیون همیشه متحد به این هستند تا انتخابات به گونه درست مدیریت کنند و حق به حقدار بسپارن و کوشش از این دارن تا به خاطر اعتماد سازی برای پروسه و به خاطر از اینکه چطور بتانیم این پروسه دموکراتیک به پختگیشان برسانیم به خاطر از این کار میکنیم.
یعنی تمدید تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزد شما منتفی است؟
یعنی یعنی فعلا فکر نکنم کدام مشکلی وجود داشته باشد تا مایی
شما به چالش هایی که حداقل در انتظارتان هست، نگرانی هایی که شاید از انتقادها برمیخیزه یا از ناامنی، چون این چیز محسوس نخواد بود؟
نه خیر، تا حال خود کدام مشکل نیستن. نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی همراه ما همیشه هم کار بودن. اینا به حکومت با کمیسیون مستقل انتخابات وعده سپردن، باز اینا پلان امنیتی خود همراه ما شریک میسازن که اونا چطور میتونن در کدام مناطق اینا امنیت تامین کنن، کدام مناطق زیر تهدید بالا هستن و کدام انتخابات شفاف داشته باشه.
بسیار کوتاه بپرسم که اگر وضعیت این چنین باشه، شما انتخابات به صورت درستش برگزار خواهد تانستین؟ این چهار انتخابات را که شما باید تجربه بکنین
ان شاء الله رحمان. کمیسیون و اعضای کمیسیون سر از این موضوعات کار میکنن و وظیفه ماست، مسئولیت ماست تا به پروسه ملی هر چه قدر که کار کنیم بازم کم هستن و همیشه کوشش ما اینه میستن که به خاطر به دست آوردن حقوق حقه مردم شبانه روزی کار کنیم و به این پروسه ملی واقعا مفید تمام شه.
تشکر. ما به عنوان آخرین پرسش اگر بخوایم بپرسم از آقای ملک، پیشنهاد شما به عنوان یک نهاد ناظر چی است برای کمیسیون انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری باید در چه وقت و چگونه باید برگزار بگرده تا حداقل همه شمول و شفافیتش هم زیر پرسش نباشه و در عین زمان امنیتش هم برای شما حداقل مهم است؟
خب طبعا زمانی که کمیسیون تقویم روش بحث میکنن تمام جوانب قضیه رو مد نظر میگیرن، تاریخ تعیین میکنن. ما مشوره ما است که اگر واقعا میخوان کمیسیون اعتبار خود دوباره به دست بیاره، آن چیزی که میگن و تقویمی که ایجاد میکنن باید مطابق باز. قبلا بارها شاهدی بودیم که کمیسیون تقویم ایجاد میکرد، تصمیم میگرفتن ولی باز به تاخیر میافتاد. در ما 3 سال نیم گذشت. ما امیدوار هستیم که این بار تاریخی که تعیین کردن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، اگرچه ما شک دارم به این تاریخ بتاریم شاید انتخابات باشه، ولی برایشان موفقیت میخوایم و در بعد از این اگر در پروسه بعدی هم که روی مسائل انتخابات میان، اینا اظهاراتی که میکنن و تقویمی که ترتیب میکنن باید در عمل امور تعقیب کنن. در صورتی که اظهارات یک چیز باشه و عمل نباشه باز این مشکل دیگه چیز است. روی ظرفیت طبعا یک داد همکارای از یا خوب کمیشنارای قبلی بودن رفتن، یک داد کار رها کردن. طبعا به ظرفیت سازی اینا زیاد ضرورت دارن، ظرفیتی که همیشه در کمیسیون باشه.
یعنی ظرفیتی که فعلا در کمیسیون وجود داره آنقدر قابل دید نیست برای شما؟
نه، از قدر سابقش ازشان رفتن ازش. خب طبعا شما یک کسی را که یک جای کار میکنین به شیوه کار و مهارت او را به دست میاره باید او حفظ شه. زمانی که او میره و کسی که میره باید دوباره اونا آمادگی بگیرن به این کار. و کشم دیگه مسئله ایست که مشکلی که قبلا اینا در تصمیم گیری داشتن، خصوصا کمیشنرها در تصمیم گیری اداری بعضی وقت مشکلات پیش میاد که اوقات یک مشکل نباشه و بتونن به طریق خود حفظ.
اگر باز اشاره میکنم، اگر امنیت این چنین میباشه، حداقل کمیسیون باورمند است که میتونن انتخابات که در پیش رو داره، انتخابات ولسی جرگه، شورای ولسوالی ها، شورای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری، فکر میکنین با توجه به این وضعیت امنیتی یا حداقل انتقادهایی که الان شما هم به او اشاره میکنین، نبود ظرفیت در داخل کمیسیون یا کمبود ظرفیت، این انتخابات چقدر همه شمول شفاف و طرف قناعت مردم خواهد بود؟
همیشه موضوع بود در انتخابات گذشتم و در انتخابات آینده. مسئله امنیت مسئله بسیار مهم است. در پلوی از یکی کمیسیون مسئولیتاش در بخش تکنیکی است، حکومت در بخش حمایت سیاسی است، احزاب سیاسی و جامعه مدنی، ولی نیروهای امنیتی طبعا مسئولیت تامین امنیت داره. ولی در مجموع وضعیت امنیت کشور هم متاثر از اوضاع منطقه و در کل سیاست های بین المللی است. اگر یک یگانگی وجود داشته باشه بین همکاری های منطقوی جمع حمایت سیاست های بین المللی و در ضمن حمایت حکومت، طبعا چالش ها کم خواهد.
پیشنهادتان به کمیسیون انتخابات چی است؟
تقویمی را که ایجاد میکنن تقویم باید بسیار ریالیستیک باشه و در عمل اظهاراتی که میکنن تصمیمی که میگن رو عمل کنن. دو مسئله است که افزایش ظرفیت است، این بار کارمندای خود اینا باید چیز کنن. و سوم مسئله ای است که بی‌طرفی خود حفظ کنن، مشکلی که در کارکردهای کمیسیون قبلی وجود داشت و انتقادات زیاد هم صورت میگیره.
خواستم شما در پیوند به موضوعاتی که مطرح میشه، پیوسته انتقاد و عدم بی‌طرفی کمیسیون یک چیز است که پیوسته نگرانی شده از طرف ناظرین انتخابات، پاسخ شما از آدرس کمیسیون انتخابات چی است؟
موضوعات مهم را ملسه بشاره کردن، موضوعات تخنیکی است، واقعا برای سلامت پروسه بسیار مهم هستند.
یعنی برای ظرفیت سازی در کمیسیون شما اراده دارید؟
برای کمیسیون ظرفیت وجود داره. پیشتر با که اشاره داشتم که دیروز ما کت نهادهای ناظر و احزاب سیاسی نشست مشورتی داشتیم، برای همیشان یک کسی بودن که برای اینا قرائت دادن که تاریخ 31 ماه حمل سال آینده یک تاریخ خوب هستن برای برگزاری انتخابات. از نگاه تکنیکی و عملیاتی برایشان تشریحات داده شد و اونا کلشان وقتی که دیدن که واقعا کمیسیون ظرفیت از ایراد داره برای تاریخ انتخابات برگزار کنن، کدام مشکل نداشتن، حتی یک رای منفی نداشتن که اینا مخالف برگزاری انتخابات در تاریخ 31 ماه حمل سال آینده باشن. و در پالوی از موضوعات دیگر هم اشاره کردن، اما کمیسیون متعهد است تا به وقت و زمانش با انتخابات برگزار کنن، به شرطی که اینا بتانن حکومت برای ما امنیت بگیرن. و در پالوی از او موضوع بودجه بسیار مهم است تا امکانات برای ما فراهم بسازه و ما هم
بتانیم استقلالیت
کمیسیون هم انشاءالله میشه. اعضای کمیسیون هم بخاطر از امکانات نهادهای ناظر و احزاب سیاسی نشستهای مشورتی دارن تا برای مردم افغانستان و برای نهادها هم برایشان باید اثبات برسانن که اعضای کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات مثل که از نامش فایداست مستقل هستند، در همه امورات خود مستقلانه اینا عمل میکنن و هیچ وقت زیر فشار کسی و یا کدام نهاد هیچ وقت نمیاد.
بسیار تشکر از مهمانان عزیزم، تشکر از شما شنونده آزادی. این بود ویژه برنامه رای من حق من. تا برنامه بعد، خداحافظ.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست، میخواست می ایره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنن.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.